ساعت 12 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. کشورهای غربی ابلاغ قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کردند. پنتاگون میگوید برنامه هسته‌ای ایران تا 2 سال عقب افتاده است. و دولت فرانسه بار دیگر بازداشت 2 شهروند این کشور در ایران را محکوم کرد. وقت بخیر. کشورهای غربی و نهادهای بین المللی ابلاغ قانون تعلیق همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی از طرف مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام را غیر قابل قبول خوانده و خواستار از سرگیری همکاری ایران با آژانس شده است. به گفته تام بروس، ایران در مقطعی تصمیم به قطع همکاری با آژانس گرفته که فرصتی برای تغییر مسیر و انتخاب راه صلح و رفاه دارد.
Iran chose to suspend cooperation with the IAEA at a time when it has a window of
سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم گفته است این تصمیم تهران پیامی فاجعه بار دارد و ایران باید با آژانس همکاری کند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز گفته تعلیق همکاری ایران با آژانس بدون شک نگران کننده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده از این اقدام ایران اطلاع دارد و در انتظار نامه رسمی ایران است. شان پارنل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در یک نشست خبری گفت که برنامه هسته‌ای ایران پس از حمله آمریکا تا 2 سال عقب افتاده. آقای پارنل افزود ما برنامه ایران را تا 2 سال تنزل داده ایم. حداقل ارزیابی‌های اطلاعاتی در داخل وزارت دفاع هم این مسئله را تایید می‌کند.
ایران امروز اعلام کرد که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حال تعلیق درآورده است. جامعه جهانی باید همین حالا علیه تهدید هسته‌ای ایران اقدام کند. زمان آن فرا رسیده که کشورهای اروپایی عضو برجام، آلمان، فرانسه و بریتانیا مکانیسم ماشه را علیه تهران فعال کنند.
بامداد اول تیر جنگنده‌های آمریکایی 3 تأسیسات هسته‌ای فوردو، نطنز و اصفهان را بمباران کردند. سخنگوی پنتاگون میگوید که اطلاعات بررسی شده تاکنون نشان می‌دهد که این 3 تأسیسات کاملاً نابود شدند. این در حالی است که رافائل گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران می‌تواند ظرف چند ماه دوباره اورانیوم غنی شده تولید کند و این موضوع تردیدهایی را در مورد میزان مؤثر بودن حملات ایالات متحده برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده است. در خبر دیگر، دولت فرانسه در پی انتشار گزارشی درباره متهم شدن 2 شهروند این کشور در ایران به جاسوسی برای اسرائیل، بازداشت آنها را بار دیگر محکوم کرد. سسیل کوهلر و ژاک پاری بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند و خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک و خانوادگی آنها گزارش داد که این زوج از سوی ایران به جاسوسی برای موساد متهم شدند. این منابع به خبرگزاری فرانسه گفتند که این 2 شهروند فرانسوی همچنین به توطئه برای براندازی نظام و افساد فعل ارض متهم شدند. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر 3 اتهام میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. به دنبال انتشار این گزارش، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرد که این 2 فرانسوی به شیوه کاملا خودسرانه در ایران بازداشت شدند. اما امدادگران میگویند 2 سگ زنده یاب در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در هنگام عملیات نجات در تهران جان باختند. گزارشی بشنویم در این رابطه از محمد زرقامی.
رضا مومنی امدادگر هلال احمر از کشته شدن 2 سگ زنده یاب در جریان عملیات نجات جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران خبر داده است. او گفت نیروهای امدادی از 18 استان کشور به صورت پشتیبان در تهران حضور داشتند. در مجموع 24 استان درگیر بودند و 51 تیم عملیاتی فعال شدند. آقای مومنی گفته است که در جریان این عملیات 51 تیم فعال بودند و 51 قلاده سگ زنده یاب و 51 مربی هم حضور داشتند. او افزود 253 عملیات جستجو و نجات توسط سگ‌ها انجام شد که 14 نفر زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند و پیکر 188 تن نیز توسط این سگ‌ها شناسایی شد. این امدادگر هلال احمر گفت که متاسفانه در عملیات نجات 2 سگ به نام‌های آلوین و چارلی کشته شدند. این سگ‌ها در مأموریت‌های نجات تهران حضور داشتند و از استان‌های مختلف کشور با تیم‌های عملیاتی آمده بودند. چند روز پیش از آغاز حمله های اسرائیل به ایران، مقام های قضایی در ایران نسبت به سگگردانی در شهرهای مختلف هشدار داده بودند و گفته بودند که سگگردانی ممنوع است. حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، اخیراً گفته است که دغدغه اصلی کشور سگگردانی شده بود، در صورتی که اسرائیل داشت در داخل کشورمان پهپاد تولید می‌کرد.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. اما بر اساس نتیجه پژوهشی که روز چهارشنبه 11 تیر ماه در مجله نیچر منتشر شده، بررسی ژن‌های باستانی نشان می‌دهد که یک ارتباط ژنتیکی بین فرهنگ‌های مصر باستان و بین النهرین وجود داشته. گزارشی بشنویم از پریس صحبتی درباره روند و نتایج این پژوهش.
محققان اخیراً کشف کردند که یک ارتباط ژنتیکی بین فرهنگ‌های مصر باستان و بین النهرین وجود داشته است. اما چگونه؟ محققان این کشف را با یافتن توالی کل ژن‌های استخراج شده از دندان‌های یک اسکلت انجام دادند که در یک تابوت مهر و موم شده در مقبره‌ای در مصر به خوبی حفظ شده بود. سابقه این اسکلت به زمانی بین 4495 تا 4880 سال پیش باز می‌گردد. 4/5 ژن‌ها نشان دهنده ارتباط اسکلت با شمال آفریقا و منطقه اطراف مصر است، اما 1/5 دیگر ژن‌ها نشانگر ارتباط با منطقه‌ای در خاورمیانه بین رودخانه‌های دجله و فرات است که سرزمین حاصلخیز بوده و تمدن بین النهرین در آنجا شکوفا شده. دانیل آنتون، متصدی بخش مصر و سودان در موزه بریتانیا، میگوید که این کشف از آن رو بسیار مهم است که اولین شواهد مستقیم از آنچه در گذشته به آن اشاره شده بود را ارائه می‌دهد. شواهد قدیمی‌تر باستانشناسی نشان می‌داد که بین مصر و بین النهرین روابط تجاری وجود داشته است. همچنین شباهت‌هایی در تکنیک‌های سفالگری و سبک نوشتار تصویری آنها به چشم می‌خورد، در حالی که شباهت‌ها در ساختارهای دندانی نشان دهنده پیوندهای احتمالی باستانی بین این دو تمدن بودند، مطالعه جدید به این پیوندهای ژنتیکی مهر تایید می‌زند. آنتون که خود در این مطالعه شرکت نداشته است، میگوید رودخانه نیل احتمالاً نقش یک بزرگراه باستانی را ایفا می‌کرده که نه تنها حرکت فرهنگ‌ها و ایده‌ها، بلکه حرکت مردم را نیز تسهیل می‌کرده است. جوئل آیریش زیست باستانشناس و نویسنده مشترک این مطالعه میگوید که این اسکلت در یک مجموعه مقبره در یک محل باستانشناسی مصر کشف شد، در داخل یک اتاقک حجاری شده در یک تپه سنگی. تحلیل سایش و فرسودگی اسکلت و وجود آرتروز در مفاصل خاص نشان می‌دهد که این مرد احتمالاً در دهه 60 زندگیش بوده و به سفالگری اشتغال داشته است. این مرد درست قبل یا در آستانه شکلگیری سلسله قدیم مصر زندگی می‌کرده، زمانی که مصر اولیا و سفلا به عنوان یک دولت متحد شدند و دوره نسبی از ثبات سیاسی و نوآوری فرهنگی آغاز شد. یک دیرین ژن‌شناس از دانشگاه آبردین و از نویسندگان این تحقیق میگوید این درست زمانی است که قدرت متمرکز اجازه داد تا مصر باستانی که ما میشناسیم پا به صحنه بگذارد، و درست در همان زمان شهرهای سومری در بین النهرین شکل گرفتند و خط میخی به عنوان یک سبک نوشتاری ظهور کرد. پژوهشگران میگویند نیاز است که نمونه‌های دیگر ژن‌های باستانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا تصویری واضح‌تر از میزان و زمان مبادلات بین این دو مرکز فرهنگی به دست آید.
گزارش پریس صحبتی رو شنیدید. اما بازگردیم به خبرهای مربوط به ایران و جهان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که خواستار پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران شده بود انتقاد کرد. عباس عراقچی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت که کایا کالاس، مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را که به نوشته آقای عراقچی صراحتاً حق همه کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق و استفاده از فناوری هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را تایید می‌کند، نادیده می‌گیرد. او همچنین مدعی شد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و برجام برای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعتبار ندارد و همچنین مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به گفته آقای عراقچی بی‌اساس و فاقد وجاهت است. در خبر دیگر 57 حقوقدان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای با توصیف طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل به عنوان فاجعه‌ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی ایران خواستار کنار گذاشته شدن آن شدند. این حقوقدانان در بیانیه‌ای به مواردی از نقض اصول متعدد قانون اساسی در این طرح مجلس اشاره کردند. سپاسگزار که همراه ما بودید با تازه‌ترین خبرها. مجددا ساعتی دیگر با شما خواهیم بود.